دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
با علام ساعت 11:30 همچنان از پخش شبکه رادیوی ورزش با شما خوبان هستیم که از ساعت 6 صبح همراه هستید با بخش اول برنامه ها. همینک از شما دعوت میکنیم دانشکده رو بشنوید که اختصاص داره به اقتصاد ورزشی و در ادامه هم ساعت 12 بانوی قهرمان تقدیمتون میشه.
دانشکده.
این برنامه اقتصاد ورزش. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. از رادیو ورزش با برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزش در خدمت شماییم. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض بکنم که در برنامه‌های گذشته در این برنامه در خصوص تبلیغات بازرگانی صحبت کردیم و ارتباط اقتصاد ورزش با تبلیغات بازرگانی. در این برنامه هم همین موضوع رو پی خواهیم گرفت. برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزش کاری است از گروه ورزش و جامعه شبکه رادیویی ورزش. اما در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون آقای حسین عباسی فر، کارشناس حوزه اقتصاد و فرهنگ و پژوهشگر حوزه تبلیغات بازرگانی هستیم. آقای عباسی فر، به شما سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستیم. انشاءالله که گفتگوی قابل استفاده‌ای رو در خدمت شما و شنوندگان محترم داشته باشیم
انشاءالله. خب خدمت شما دوستان عزیز شنونده گفتم که در این برنامه قرار هست که در مورد تبلیغات بازرگانی صحبت بکنیم و ارتباط اقتصاد ورزش با تبلیغات بازرگانی. آقای عباسی فر، در خدمت شما این، بفرمایید.
در مورد رابطه اقتصاد ورزش و تبلیغات بازرگانی، من اگر بخوام خیلی خلاصه یکی دو دقیقه موضوع رو مطرح کنم، طوری که مخاطب برنامه هم کاملا در جریان این پدیده قرار بگیره و ارتباطش با برنامه و اقتصاد ورزش، یه سگانه رو عرض کنم خدمت شما. نکنید اقتصاد در ورزش سه تا راه ورود داره.
بله.
یعنی پول و مسائل مالی از سه راه در ورزش ورود پیدا می کنن. یکی دولت ها هستند، یعنی یک دولتی برای اهداف خاصی که داره از یک ورزشی حمایت میکنه. تقریبا تمام دولت‌ها، تمام کشورها، شما میبینید که دولت‌ها حمایت‌های خاصی رو از ورزش‌های مختلفی دارن. اهداف مختلفی هم برای این کارشون دارن، چه اهداف فرهنگی، چه اقتصادی، چه سیاسی. یکی از راه‌های ورود مسائل مالی به حوزه ورزش، خود ورزشکاران، باشگاه‌های ورزشی و در حقیقت تولید کنندگان و مصرف کنندگان ورزشن، یعنی اون ورزشکارانی که ورزش رو دارن تولید میکنن، ورزش دوستانی که میرن اون ورزش رو میبینن و از طریق حالا خرید بلیط یا هر شیوه دیگه ای دارن مسائل مالی رو وارد حوزه ورزش میکنن. سومین گزینه، گزینه اسپانسرها و تبلیغات بازرگانی.
بله.
یعنی شما میبینید اگر ما سه تا پایه برای حوزه اقتصاد ورزش در نظر بگیریم، یکی از اون سه پایه حوزه تبلیغات بازرگانی و اسپانسرینگ که فکر میکنم حالا برای این که ما موضوع تبلیغات بازرگانی در اقتصاد ورزش رو مطرح کنیم و راجبش گفتگو کنیم، نیازه که خود پدیده تبلیغات بازرگانی رو بیشتر بشناسیم.
بله. خب مسئله بسیار مهمی هست صحبت کردن در خصوص پدیده‌ای به نام تبلیغات بازرگانی که اصلاً چه تاریخچه‌ای داره، کی به وجود اومده و چه کسی برای اولین بار در واقع مؤسس این پدیده بوده.
واقعیت اینه که دو گونه نظر وجود داره که من هر دو گونه نظر رو در مورد تاریخچه تبلیغات بازرگانی میگم، قضاوت با مخاطبین برنامه. در تمام کتاب‌ها و مقالاتی که راجع به تبلیغات بازرگانی نوشته شده، یه تاریخچه 5-6 هزار ساله برای تبلیغات بازرگانی در نظر می‌گیرن و ذکر می‌کنن. از زمانی که جارچی‌ها در کوچه و خیابان راه می‌رفتن و یک موضوعی رو بالاخره جار می‌زدند، اون رو ذیل تبلیغات بازرگانی و به عنوان تاریخچه بله. تبلیغات بازرگانی مطرح می کنند.
به حالا یه جور تبلیغ بوده دیگه.
یک نوعی از تبلیغه. در واقعیت اینه که ما یک رسانه‌ای داریم اونجا، حالا اون رسانه یه تبلیغ بوده که می زدن و یک فضایی رو آماده می کردن برای اینکه یک موضوعی رو مطرح کنن. یا حتی حکاکی‌های روی سنگ‌ها، روی درختان، روی فضاهای عمومی که در قدیم هم بوده و واقعیت اینه که بوده،
درسته؟
اما وقتی ما راجع به یک موضوعی به اسم تبلیغات بازرگانی داریم صحبت میکنیم و امروز داریم راجع به اون صحبت میکنیم و یک ذهنیتی مردم ما و همه دنیا از تبلیغات بازرگانی داره، فکر میکنیم که انگار این پدیده با اون پدیده یه تفاوت ماهوی داره، انگار اون نیست ولی اون هم هست. تفاوتش کجاست؟ تفاوتش در تفاوت ماهیت رسانه است. یعنی رسانه‌های امروز دیگه اون رسانه‌های گذشته نیستن. رسانه‌های گذشته رسانه‌هایی بودن که مطلقاً مخاطب انبوه نداشتن، ولی رسانه‌های امروز، رسانه‌های مدرن، با مخاطب انبوه طرفن. چون با مخاطب انبوه طرفن، ماهیتاً با رسانه‌های گذشته تفاوت دارن. به همین شیوه تبلیغات بازرگانی که از طریق این رسانه‌ها داره صورت میگیره با تبلیغات بازرگانی که حالا اسمش رو میذاریم در گذشته هم بوده، تفاوت ماهوی داره. ما نمیتونیم ما اینها رو یکی در نظر بگیریم و بگیم تاریخچه تبلیغات بازرگانی مدرن هم 5000 ساله. نه، به دقیقاً این صفتی که میاریم مدرن، به تاریخچه‌ای که همین مدرن بودن داره، رسانه‌های مدرن دارن و تبلیغات بازرگانی هم تاریخچش از نظر من همین حدود شاید 200 سال گذشته است.
بله، خیلی متشکرم از شما. لحظاتی بعد ما باز هم در ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم. از شبکه رادیوی ورزش با برنامه دانشکده با موضوع اقتصاد ورزش در خدمت شما هستیم، همینطور در خدمت آقای عباسی فر در مورد تبلیغات بازرگانی و رابطهش با اقتصاد ورزش با شما عزیزان صحبت میکنیم. خب آقای عباسی فر، شما در مورد تاریخچه تبلیغات صحبت کردید، اما برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید که شروع تبلیغات مدرن بازرگانی دقیقاً از چه زمانی بوده و با چه اهدافی یا با چه هدفهایی دنبال شده؟
اون چیزی که معروف راجع به پدیده تبلیغات بازرگانی و شروع این پدیده در عصر مدرن اینه که شخصی به اسم ادوارد لوئیس جیمز برنایز، یا حالا چیزی که معروف همون ادوارد برنایز، که خواهرزاده زیگموند فروید معروفه ایشون و با عنوان پدر روابط عمومی مدرن و همچنین بنیانگذار حوزه پروپاگاندا ایشون مطرح نامش و یکی از 100 فرد تأثیرگذار در آمریکا در قرن 20 ایشون معرفی شده. یکی از کارهای حالا شاید عجیب باشه، ولی این که بدونید که از اولین تبلیغات بازرگانی که شکل گرفته توسط ایشون هم این اتفاق افتاده، موضوع تبلیغ سیگاره، اون هم برای خانوم ها. یعنی در اصل ادوارد برنایز با یک کمپانی سیگار قرارداد میبنده که خانوم ها رو هم وارد موضوع و مشتری های کشیدن سیگار و مصرف سیگار وارد این موضوع، وارد حوزه مصرف کشیدن سیگار بکنه.
بله.
و برند مشعل آزادی که یه برند فمینیستی هم هست رو برای اون در نظر میگیره. جالبه که با کمپانی که قرارداد می‌بنده در کنارش سیا هست، یعنی سازمان اطلاعاتی آمریکا، و هدف هم سرنگونی یک دولت گواتمالاییه، یک دولت گواتمالاییه در 1954. یعنی میخوام اولا بدونید که یک چنین شخصیتی ادوارد برنایز که مبدع چنین پدیده‌ایه، این شخصیت رو ما باید بشناسیم اولا، که یک کار کاملا غیر اخلاقی رو تئوریزه میکنه و براش تلاش میکنه و به سرانجام میرسونه. یعنی هم سرنگونی یک دولت، هم عرضم حضورتون که مصرف سیگار، اون هم توسط خانوم ها و عادی سازی اون، و نهایتاً شروع جریانی به اسم تبلیغات بازرگانی در دنیا با این اتفاق شکل میگیره. و حالا اینکه ادوارد برنایز چگونه و با استفاده از نظریات چه کسی و با چه نظریه‌ای تبلیغات بازرگانی رو شروع کرده و به وجود آورده و اونو گسترش داده، این موضوعی که فکر میکنم یک حالا مقدار صحبت کردن راجبش لبه تیزی داشته باشه که سعی میکنیم این رو رعایت کنیم و اون لبه تیزش رو، تیزیش رو یه مقداری بگیریم برای مخاطبین برنامه.
بله. آقای عباسی فر، به طور کلی تبلیغات بازرگانی تا به الان چه مسیرهایی رو طی کرده که رسیده به اینجا؟
ببینید، من راجب ادوارد برنایز این جمله رو بگم و ببینید خودتون چه مسیری در ادامه این تفکر خواهد اومد، بعد نگاه کنید به پدیده تبلیغات بازرگانی در عصر حاضر و در دوران خودمون، میبینید که همه اینها منشأش همون تفکریه که امثال برنایز در فضای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی جامعه به وجود آوردن. ادوارد برنایز خیلی با صراحت اعتقاد داره که مردم بی منطق، جسارت نباشه به شما مخاطبین محترم، اعتقاد این فردی که مردم بسیار احمق و رفتار گله‌وار دارن، این اعتقاد رو فریاد زده، همه جا گفته، و بر اساس این اعتقاد که ما میتونیم رفتارهای مردم رو کنترل کنیم، مدیریت کنیم، افکارشون رو مدیریت کنیم و انتخابهاشون رو مدیریت کنیم و براشون انتخاب بسازیم، با این تفکر تبلیغات بازرگانی شروع شده و ادامه پیدا کرده، چه خودآگاه چه ناخودآگاه فرقی نمی کنه. کسانی که در حوزه تبلیغات بازرگانی فعالیت می کنن این نگاه رو دارند. من اجازه می خوام یکی دوتا مثال بزنم، شاید
بله
یک مقدار ملموستر باشه. شما می بینید توی خیابونهای همین شهر خودمون روی پل عابر پیاده یک بیلبوردی نصب شده، عکس یک بازیکن فوتبال، یک شخصیت سینمایی، یک سلبریتی، یک شخصیت محبوب یا معروف رو زدن و کنار اون تبلیغ یک کالای مصرفی که شما باید قاعدتاً اون رو انتخاب کنید بر اساس معیارهای مثل کیفیت، قیمت و نیازتون. خب پشت صحنه قصه چیه؟ اون کسی که این تبلیغ رو تولید کرده و اونجا اون بیلبورد رو گذاشته، پس ذهن خودش چی داره میگه؟ میگه که من اگر عکس این بازیکن فوتبال رو بزنم کنار این برند، مردم ما، مخاطب ما وقتی میرن برای خرید اون کالا بین برندهای مختلف به خاطر کنار هم گذاشتن اون تصویر اون شخصیت و این کالا اون برند رو انتخاب میکنن. خب به نظرتون این یک انتخاب عقلانیه؟ این انتخاب میتونه کسی ازش دفاع کنه، بگه من رفتم تو فروشگاه به خاطر دیدن عکس یک بازیکن کنار اسم این برند، این برند رو انتخاب میکنم. این انتخاب از نظر شما عقلانیه؟
نه خب عقلانی نیست.
انتخاب عقلانی چیه؟ بله
منطقی هم نیست.
منطقی هم نیست. انتخاب عقلانی چیه؟ انتخابیه که ما بر اساس یک سری معیار انجام میدیم، یعنی میریم کیفیت کالا رو میسنجیم، یا خودمون یا از دیگرانی که استفاده کردن. ممکنه من میخوام یه رب گوجه بگیرم، یک روغن بگیرم، یک مایه ظرفشویی بگیرم، خودم یا مصرف میکنم یا خواهرم، برادرم، مادرم مصرف کرده، میگه این کیفیتش خوب بود، من هم میرم اون رو میگیرم. خب این انتخاب عقلانیه دیگه، نیاز هم دارم میرم، قیمتش رو هم مقایسه میکنم با قیمت کالای دیگه. حالا ممکنه معیارهای دیگه مثلا اینکه ایرانی باشه یا نباشه هم دخیل باشه در انتخاب من، که خب این هم یک معیار منطقی هست. اما واقعا تبلیغات بازرگانی چی به ما اضافه میکنه در انتخابمون؟ یعنی من با دیدن یک تبلیغات بازرگانی در تلویزیون، شنیدنش در رادیو، دیدنش در یک بیلبورد تبلیغاتی، چه چیزی به من اضافه میشه؟ انتخاب من رو بهتر میکنه، منطقی تر میکنه، عقلانی تر میکنه؟ قطعا هیچ چیزی به من اضافه نمیشه. نها کنید این اثرش، حالا شاید یه جایی توی رفتارهای مردم دیده بشه، اما یه نکته خیلی جالب بگم، شاید این نقد درون گفتمانیه به خود اصحاب رسانه و سازمان صدا و سیما و اداره کل بازرگانی صدا و سیما. من خواهش میکنم هم مسئولین مربوطه هم مخاطبین این رو ببینن در سایت اداره کل بازرگانی صدا و سیما، که فکر میکنم آدرسش هم bazargani.irib.ir، شما همون صفحه اول که برید پایین صفحه نوشته تعریف تبلیغات بازرگانی، روی اون کلیک کنید یه صفحه باز میشه که اونجا راجع به تبلیغات بازرگانی توضیح داده شده. در نهایت اون و اواسط متن اگر سرچ کنید تعریف تبلیغات بازرگانی، یه جمله ایه که واقعا به نظر من این جمله توهینه به مخاطبه، توهینه به مردمه و باید حتما اصلاح بشه. و حتی اگر این روی کرده، حالا ممکنه یه متنی از یه جایی کپی شده گذاشته شده اونجا قابل چشم پوشیه، اما اینکه این واقعا نره دیگه توی نگاه کسانی که این کار رو دارن انجام میدن بنشینه. اون جمله چیه؟ در تعریف تبلیغات بازرگانی این جمله اومده که ما با استفاده از رسانه ها باید کاری کنیم که مردم به جای انتخاب عقلانی انتخاب شرطی داشته باشند. خب شما اینو خود شما بله، این رو خب توهین به خودتون حساب نمی‌کنید؟
دقیقاً همینطوره.
خب وقتی ما به مردم میگیم که شما نباید انتخاب عقلانی داشته باشید،
یعنی اصلا قدرت تفکر رو از مخاطب میگیره.
دقیقاً.
که هیچ فکری نداشته باشه برای انتخاب یک کالا.
اگر ما این نگاه رو داشته باشیم و فریاد بزنیم که خب خیلی حتی میتونیم بگیم وقیحان است، اما اگر این نگاه رو هم نداشته باشیم در خودآگاهمون، ما میتونیم اثبات کنیم که بگیم تبلیغات بازرگانی اصولا همین کارکرد رو داره، حتی اگر هدف این نباشه و نیت این نباشه. یعنی انتخاب عقلانی رو شما چه بخواید چه نخواهید کنار میذارید. نگاهی مردم خودشون ببینن دیگه. وقتی یه کالایی تبلیغ میشه توی رسانه ها، وقتی اینها میرن توی فروشگاه بین مثلا 20 تا برند قرار میگیرن، 19 تاشو نمیشناسن و یکیشو میشناسن، کدوم رو انتخاب میکنن؟
بر اونی که میشناسن.
اما قطعا همه هم تصدیق میکنن که این انتخاب انتخاب عقلانی نیست. یعنی من از توی تلویزیون نه مزه اون غذا یا بالاخره اون کار کردش یا اون ارزم و کیفیت اون مایه ظرفشویی یا هر چیز دیگه من نمیتونم تشخیص بدم. حالا که قدیم بالاخره یه مقداری تبلیغات یه سری چیزا رو رعایت میکرد، الان که با استفاده از جلوه‌های ویژه و اینا خیلی از کارها رو هم میکنن که حتی طبق قوانین و آیین‌نامه‌های خود تبلیغات بازرگانی هم ممنوعه، ولی داره اجرا میشه اینها، که حالا اون موضوع مفصلیه که فکر میکنم یک فرصت دیگه باید بهش بپردازیم که الان وضعیت تبلیغات بازرگانی ما چطوره، چه تعارضاتی با قانون و آیین‌نامه‌ها داره. یعنی همین وضعیت موجودمون، بر فرض که ما اصلا بپذیریم که تبلیغات بازرگانی مفیده و باید باشه به هر دلیلی، ضرورت، هزینه های رسانه یا هر چیز دیگه، آیا این شکل اجرایی که الان ما داریم، نمیخوایم بگیم درسته یا غلطه، طبق قانون هست یا نه؟ یعنی همین قانونی که حتی درست یا غلط، طبق همین قانون داریم عمل میکنیم یا نه؟ این موضوعی که فکر میکنم مفصل باید بهش بپردازیم، ولی در کل حداقل اثر تبلیغات بازرگانی اینه که انتخاب عقلانی رو از ما میگیره. انتخاب عقلانی انتخابی که با کیفیت، با قیمت و با نیاز ما درگیر بشه.
بله، خیلی متشکرم. لحظاتی میریم اتاق فرمان، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. از همراهی شما دوستان عزیز شنونده تا به اینجا با برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزش صمیمانه سپاسگزارم. در مورد تبلیغات بازرگانی و ارتباطی که با اقتصاد ورزش داره با شما صحبت میکنیم و همچنان در خدمت کارشناس برنامه‌مون آقای حسین عباسی‌فر هستیم. آقای عباسی‌فر، جمع‌بندی صحبت‌های شما و اینکه در برنامه‌های آتی موضوع صحبت ما بیشتر حول چه موضوعاتی خواهد بود؟
من اگر بخوام در یکی دو دقیقه موضوع تبلیغات بازرگانی رو که امروز راجبش صحبت کردیم جمع‌بندی کنم، این نکته رو میگم که اصحاب تبلیغات بازرگانی، کسانی که از رسانه استفاده میکنن برای تبلیغات بازرگانی، یک نگاه غیر انسانی و غیر ارزشی و نامناسبی رو و غلطی رو به انسان دارن.
این بله.
نگاهیه که افراد رو ما میتونیم مدیریت کنیم، انتخاب هاشون رو. این خیلی مهمه. یعنی ناگهان یه تعارضی پیش میاد دیگه. از یک طرف میگیم آزادی انتخاب در همه دنیا و حق رأی، شما میتونید انتخاب کنید. از اون طرف میایم همین انتخاب شما رو مدیریت میکنیم. یعنی شما یک حس انتخاب دارید، حس آزادی دارید، ولی از یک طرف دارید مدیریت میشید. و این مهمترین نکته که ما گوش زد میکنه این که اول خودمون حواسمون جمع باشه که این واقعیت وجود داره، چه بخوایم چه نخواهیم تبلیغات بازرگانی روی ناخودآگاه ما تأثیر داره.
دقیقاً همینطوره.
و این تأثیر رو خودمون باید مدیریت کنیم.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای عباسی‌فر، کارشناس حوزه اقتصاد و فرهنگ و پژوهشگر حوزه تبلیغات بازرگانی. از همراهی شما دوستان عزیز شنونده هم سپاسگزارم. انشاءالله در برنامه‌های آینده ما باز هم این موضوع رو پی خواهیم گرفت و به اتفاق آقای عباسی‌فر با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
ورزش باستانی، کشتی، فوتبال، والیبال، بسکتبال، شنا، ژیمناستیک، دوچرخه سواری، دو میدانی، هندبال، قایقرانی، کاراته، تکواندو، ورزش بانوان، دنیای ورزش، دنیای ورزش با شبکه ورزش، شبکه رادیویی ورزش موج اف ام در سرتاسر ایران. ورزش همگانی همراه با پیر و جوان، برای همه در همه جا، صدای ورزش، صدای تحرک و نشاط، موج اف ام سراسر ایران.
میشه با خورما پزونه،
بای بای،
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش، باده خونکش پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
Curry with Tucker right with him. Curry launches a three. Puts it in again. Steph Curry from downtown.
جدال بلند قامت ترین آسمان خراش های بسکتبال جهان، پنجمین رویاروی فینال NBA، فینال لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا، تورنتو رپترز و گلدن استیت واریرز. سه‌شنبه 21 خرداد 5:30 دقیقه بامداد، پخش مستقیم از شبکه